بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نماز در مكان مغصوب بود، از روی جهل یا نسیان. عرض کردیم مرحوم استاد به حدیث لا تعاد تمسک کردن برای تصحیح این نماز، با اینکه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند و شخص جاهل به غصب چون متردد است نهی از غصبش ساقط نیست، پس این نماز امر ندارد، محال است امر داشته باشد با وجود نهی از غصب. تنها راه تمسک به حدیث لا تعاد این است که بگیم این نماز امر ندارد، ولی وافی به ملاک چون بود مسقط امر است. که ما اشکال من این بود که تعبیر حدیث لا تعاد اینه که از سنت لا تنقض الفریضه، یعنی فریضه که نماز هست منتقض و باطل نمی شود با اخلال به سنت. ظاهر بعید نیست این باشد، و یا محتمل این است که به این معنا باشد که این نماز امتثال امر است، نه اینکه امتثال امر نیست، ولی چون وافی به ملاک یا معظم ملاک هست مسقط امر است. این یا خلاف ظاهره یا لااقل مشکوک است. شمول حدیث لا تعاد نسبت به آن، ولذا تمسک به حدیث لا تعاد برای تصحیح این نماز مشکل است. هرچند در کتاب قراءات فقهیه معاصره که همین اشکال ما را به شکل گسترده تری مطرح کرده بودند، در کل شرطیت اباحه چه در سجود چه در ساتر این اشکال رو مطرح کرده بودند که دیگر مشمول حدیث لا تعاد نیست، دیدیم که ایشان در منهاج الصالحین فرمودن که نماز در مکان مغصوب از روی جهل یا نسیان صحیح است. خب آقا، شما که حدیث لا تعاد را جاری نمی دانستید، چطور این نماز را تصحیح می کنید؟ اتفاقا شما که می گویید کل افعال صلاتیه مصداق تصرف محرم در مال غیر است. عرف ایشان ادعا می کند در کتاب ازوا و آرا که عرف حتی قرائت قرآن را در عرض مخصوبه مصداق تصرف محرم در مال غیر می داند، تا چه برسد به بقیه افعال صلات. شما که نه فقط سجود بلکه کل افعال صلات را مصداق تصرف محرم در مال غیر می دانید، پس و حدیث لا تعاد را قبول ندارید در شرطیت اباحه جاری است. در بحث حدیث لا تعاد در قراءات فقهیه معاصره تصریح کردید، پس چطور این نماز را تصحیح میکنید؟ تنها توجیه اینه که بگیم ایشون به این نتیجه رسیده که غصب عنوان مشیر نیست، عنوان متأصل، برخلاف آنچه که در بحوث در صفحه 48 جلد 3 فرمودن و ایشان هم در کتاب ازوا و آرا حاشیه نزدند که گفتن غصب عنوان مشیر است و امر به نماز و نهی از غصب از موارد تعدد عنوان نیست. این را در بحوث فرمود، ایشان هم حاشیه نزد، فرمودن نهی از تصرف در مال غیر عنوان مشیر است به این افعال و عناوین ذاتیه، یعنی وحدت عنوان است. نماز در عرض غیر به عنوان نماز در عرض غیر می شود حرام، و عنوان تصرف در مال غیر عنوان مشیر است به این عناوین ذاتی. این را در بحوث فرمودند و ایشان هم در ازوا و آرا حاشیه نزدند، و لذا قطعا اجتماع امر و نهی دیگر جایز نیست، چون وحدت عنوان است. امر به طبیعی صلات با نهی از افعال صلات در عرض مقصوبه قابل اجتماع نیست، و وقتی قابل اجتماع نبود پس قطعا این نماز امر ندارد. حدیث لا تعاد هم جاری نیست، پس چطور این نماز در حال جهل و نسیان صحیح است؟ تنها توجیه اینه که بگیم ایشون بعدن به این نتیجه رسیده که نه خیر، غصب عنوان متأصل، عنوان تصرف در مال غیر عنوان متأصل، نه مشیر کما هو صحیح، و لذا بحث میشه مربوط به اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان. و چون ایشان مثل استادش جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان را قائل است، مشکلی پیدا نمی شود. این نماز هم نهی دارد به عنوان غصب، هم امر دارد به جامع صلات، و این هم بر این منطبق است. نیاز به حدیث لا تعاد هم نداریم. فقط عالم عامه چون عملش مبعد است و لا یصلح للمقربیت والعبادیه، عملش باطل است اما فتوا او احتیاطا، اما جاهل قاصر و ناسی قصد قربت ازش متمشی میشه. تنها توجیه کلام فتوای ایشون اینه که ما این خودمون همین رو گفتیم، ما طبق جواز اجتماع امر و نهی پیش آمدیم، عنوان غصب و تصرف در مال غیر عنوان متأصل میدانیم، نه عنوان مشیر، خلاف ظاهر از مشیر بودن، و لذا معتقدیم که اگر این نماز تعبدی نبود، توسلی بود، حتی عالمن آمدن هم در مکان مقصود نماز میخوان صحیح بود، اما چون تعبدی است، عالم عامد عملش مبعد از مولاست و صلاحیت عبادیت ندارد. عالم عامد رو و جاهل مقصر رو خارج میکنیم، اما جاهل قاصر و ناسی مشکلی ندارد. آخرین مطلبی که اینجا عرض میکنیم این هست که مرحوم آقای خویی که تفصیل داد بین ناسی و جاهل، این مبتنی است بر مسلک ایشان که ناسی و همینطور معتقد به خلاف، یعنی جاهل مرکب، تکلیف در حد او واقعا ساقطه، و لذا گفت که نهی واقعا شامل او نمیشه، مانعی از اطلاق امر نیست، برخلاف جاهل، یعنی جاهل بسیط، جاهل بسیط یعنی جاهل متردد. اشکالی که این مطلب دارد این است که آقا تکلیف ناسی چرا واقعا رفع شده است؟ به چه دلیل؟ به قول امام و مرحوم آیسر، ناسی هم تکلیف دارد، چرا تکلیف ندارد؟ معذور هست اما تکلیف دارد. دو وجه ممکنه ذکر بشه برای تقریب این که ناسی واقعا تکلیف ندارد. یک این است که تکلیف ناسی لغو است، چون ناسی است هیچ اثر ندارد تکلیف او، ناسی غصب است. اگر خودش غاصب بود او هم تکلیفش لغو بود، منتها عملش چون مبغوض است صلاحیت مقربیت ندارد. اما اگه ناسی خودش غاصب نیست، عملش مبغوض و مبعد از مولانی چون قاصر است، خطاب لا تغصب شمولش نسبت به او لغوه، چه اثری دارد؟ جاهل بسیط اثر شمول خطاب نهی از غصب نسبت به او حسن احتیاط است، اما ناسی چطور؟ ناسی که اثر ندارد تکلیف او به اجتناب از غصب. جواب اینه که در خطابات مطلقه به تعبیر آیه صدر و خطابات قانونیه به تعبیر امام. عرف شمول این خطاب ها را دائر مدار اثر فعلی نمیدونه. همین که لو وصل لکان مؤثرا کافیه. آقا غرض از خطاب تکلیف مطلق و قانونی این است که این خطاب باشد و اگر به کسی واصل شد مؤثر و محرک او باشد. همین اثر تعلیقی، محرکیت علی تقدیر الوصول، اثر عرفی است. آقا خطاب قانونی و مطلق معونه زائده نداره که تا بگی لغو شمولش نسبت به این شخص. عاجز حسابش جداست. شمول خطاب مطلق و قانونی نسبت به عاجز محل بحثه. امام میفرمان مشکلی ندارد، او هم لغو نیست، که ما اشکال کردیم به ایشان که اولا انصراف لغو نیست، انصراف دارد خطاب بعث از کسی که قادر بر انبعاث نیست. شب مثلا اول ماه تقویم بروید استهلال کنید، خب انصراف دارد از کور. روز جمعه راه پیمایی کنید، انصراف دارد از معلول جسمی، انصراف دارد از عاجز. ونگهی اینجور اشکال کردیم به امام قدس سر رو که خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها چی میشه؟ خطاب شرعی مقید کرده تکالیف و به قدرت. شما میفرمایید قدرت شرط تنجزه، ولذا در بحث قدرت ما مبنای دوم رو قائلیم که قدرت شرط تنجز نیست، شرط تکلیفه. اما در غیر قدرت، در عاجز لو وصل لکان محرکن هم نیست، لو وصل ایزا لا یکون محرکن، چون عاجز است. اما در غیر عاجز، در ناسی، در جاهل مرکب، لو وصل کان محرکا همین کافیست از نظر عرف برای اطلاق تکلیف. و الا، و الا در موارد عدم مندوهه، فقط همین مکان هست برای نماز خوندن من. اینجا قاعده ید جاری کردیم، ما قاعده ید درستش کردیم. باید بگید نهی از قصد واقعا لغوه. چرا؟ من اینکه وقتی قاعده ید میگه این مکان مباحه، من واجبه اینجا نماز بخونم. بخوام برم بیرون نماز بخونم، باید ایمایی نماز بخونم، چون هیچ جا نیست، جا برای نشستن نیست، باید ایستاده ایمایی نماز بخونم. فقط همینجاست که هنوز مردم پیداش نکردن یک مقدار خلوته. اینا با قاعده ید درست کردیم. خب اینجا نهی از غصب حسن احتیاط هم نداره، چون مندوه ندارم چجور احتیاط کنم؟ احتیاط به این است که برم جای دیگه نماز اختیاری بخونم، هیچ جا نیست مکان برای نماز اختیاری. پس اینجا هم بگید که اطلاق خطاب تکلیف واقعا لغو است. در دوران اونم بین المحظوره 50% احتمال داره این فعل واجب باشه، 50% احتمال داره حرام باشه. بقای تکلیف چه اثری داره؟ آی خوبی ملتزم به بقای تکلیف واقعا چه اثری داره؟ اثرش چیه؟ چون هیچ ترجیحی فعل نسبت به ترک نداره در مقام احتیاط، نه احتمالاً نه محتملاً، هر دو مساوی هست. هم احتمالش مساوی است، هم محتمل مساوی است. اینطور نیست که اگر واجب باشد وجوب شدید و قوی داشته باشد، اگر حرام باشد حرام ضعیف باشد. نخیر، اینجا هم اثر و حسن احتیاط ندارد. به نظر ما این وجه که تکلیف ناسی لغو است، این درست نیست. اغلاعا و عرفا لغو نیست، اطلاق خطاب شامل او بشود لغو. اثر خطاب قانونی تحریک علی تقدیر الوصول است، نه تحریک بالفعل. نه، اثر تحریک تعلیقی است. این تحریک تعلیقی که لو وصل لکان محرکن، این اثر همین الان به صورت تعلیقی هست. فائده به نظر دقی میگید یا به نظر عرفی که منشأ بشه که اطلاق خطاب لغو نباشه. اطلاق خطاب از نظر عرفی لغو نیست. نگاه کنید قانونگذارها چجور قانون تصویب میکنن. ناسی را خارج میکنن، جاهل مرکب را خارج میکنن. قطعا اینطور نیست. چرا؟ هر وقت ناسی متذکر شد پس جاهل هم بگید اثر لزومی ندارد، چون تا جاهل است که منجز نیست تکلیف، اثر لزومی ندارد. با اینکه غرض از تکالیف، غرض اصلی از تکلیف محرکیت لزومی است علی تقدیر الوصول. وجه دوم که ممکنه آقای خویی ذکر کنن حدیث رفعه، رفع النسیان. بگن حالا برفض تکلیف ناسی لغو نباشد، اما حدیث رفع النسیان ظاهرش رفع واقعی است، تکلیف منسی واقعا رفع شده. اینم جوابش اینه که نه، ظهور نداره حدیث رفع در رفع واقعی. رفع عن امتی، از دوش امت من برداشته شده، یعنی در عالم مسئولیت اینها برداشته شده، در مسئولیت این چیزها برداشته شده از مکلف، نه اینکه تکلیف برداشته شده. مسئولیت فعل نسیانی برداشته شده، مسئولیت فعل اضطراری برداشته شده، مسئولیت فعل اکراهی برداشته شده. و الا رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع حکم مشکوک، نه، یعنی مسئول در عالم مسئولیت و ادانه این امور رفع شده از مکلف، بیش از این ظهور نداره. به قول مرحوم شیخ انصاری، بیش از رفع قلم کتابت این افعال در نامه عمل این شخص ظهوری در حدیث رفع نیست. و لذا میبینید آیه صدر تو وضوع به ماء مغصوب اونجا میگه یشکل الحکم به صحه حتی فی حال الجهل و نسیان. چرا؟ برای اینکه در معتقده که نهی از غصب عنوان مشیره، قابل اجتماع با اطلاق امر به وضوع نیست، و نهی از غصب هم در حال نسیان ثابته. پس در حال نسیان هم لا تغصب جلوی اطلاق امر به وضوع را میگیرد. در بحث صلات در مکان وضوع، در بحث صلات در مکان مغصوب میگن نماز در مکان مغصوب علل احوت به لحاظ سجودش در مکان مغصوب علل احوت باطله. توضیح ندادن در حال جهل و نسیان حکم چیست، اما در وضوع به ماء مغصوب اونجا گفتن. جهتش اینه که تکلیف ناسی را مرتفع نمی دانن واقعا. چون ممکنه کسی بگه که عنوان ترکیب انضمامیه، چون بحث است که سجود متحد است با تصرف محرم در مکان غیر یا نه متحد نیست و ترکیبش انضمامی است. اگر بگوییم سجود القاء استقلاص علی الارض، گفتن ترکیب اتحادی دارد با غصب. رو این جهت ایشان احتیاط میکنه دیگه. حالا بله، یعنی بالاخره محل بحث
اگر برده بود میکن سرقان
کنگوه، اگر ترکیب انضمامی باشد بالاخره این سجود در عرض غیر مصداق تصرف محرم نیست، چون سجود اعتماد علی العرض نیست. ولو به عنوان ذاتی تصرف در مال غیر حرام باشد، به عنوان ذاتی اون تصرف مثل اکل مال غیر، شرب ماء غیر، کون فی عرض الغیر، ولیکن سجود هیئت مسلی اگر باشد مثل رکوع می شود، اصلا اتحاد ندارد با حرام. به این خاطرشون احتیاط کردن. ما بله به نظرمون، به نظرمون چون جاهل و ناسی هم ترخیصه، حداقل جاهل اینجور ترخیصه در ارتکاب داره، ناسی هم به اولویت ثابت میکنیم حکمش رو. جاهل ترخیصه در ارتکاب داره و لذا نهیش از حالت نهی تحریمی روحن خارج میشه. ما اینو گفتیم، همه که اینو بیان نمیکنن، نقل کردن که آقای زنجانی هم همینجور فرمودن. آقای زنجانی هم فرمودن نهی تحریمی در حال جهل چون مقترن است به ترخیص شارع در ارتکاب، مانع از اطلاق امر نمی شود حتی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی تحریمی بشویم. خب نقل کردن که آقای زنجانی هم این عرض ما رو بیان فرمودن. خب مفاد رفع ما لا یعلمون، ترخیص در ارتکاب، الناس فی ساعت ما لم یعلمو، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، فتدعه یعنی جائز مرتکب بشوی. در جاهل وقتی میگن جائز مرتکب بشه، عرفا ناسی امرش اسهل از جاهل، ولذا شارع در ناسی هم راضی است به ارتکاب. جاهل راضی شد به ارتکاب، ناسی رو به طریق اولای عرفی راضی است به ارتکاب. وقتی راضی شد به ارتکاب، روح نهی تحریمی دیگر نیست، راضی به ارتکاب میشن. اما در عالم عامد اینطور نیست، در عالم عامد نهی تحریمی شارع راضی به ارتکاب نیست. مبغوضیت غیر لزومیه، مبغوضیت غیر لزومیه مثل نهی کراهتی می شود. مبغوضیتی که منشأ این نشود که شارع منع از ارتکاب بکند که مشکلی نیست، مثل اینکه در حال اکراه فعل عن اکراه مبغوض مولا نیست. اگر شما را مجبور کنن در این مکان مقصود بمانید، این فعل شما نه از حیث صدورش از شما، اما این فعل شما به ما هو هو مبغوض است و لذا اون مکره عقاب میشه. میگن چرا این مؤمن را وادار کردی که غصب کند مال مردم را؟ هرچی میگه آقا بره خدا رو شکر کنه، من او رو وادار کردم حلال شد بر او از باب رفع اکراه و رفع اضطرار، من یه کاری کردم حرام تبدیل شد به حلال، بره خدا رو شکر کنه. ایزا هم که نمیشه، احتمال از خداش بود که یک کسی اکراهش کنه در یک مکان غصبی نماز بخونه تا با خیال راحت جای گرم و نرم نماز بخونه حلالم باشه. میگیم او برش حلال شد، تو اکراه کردی بر فعل حرام لولا الاکراه، و عرف میگه اکراه بر فعل حرام لولا الاکراه، اکراه بر مبغوض مولا هست. صدور این فعل از مکره مبغوض نیست، ولی این فعل به ما هو فعلان مبغوض است، ولذا ما میگیم این درجه از مبغوضیت با محبوبیت جامع، که این فرد وافی باشه به ملاک جامع جمع میشه. نمیخوایم بگیم این فرد محبوب تعیینی است، نه، این فرد وافی است به اون طبیعت نماز، که اون طبیعت محبوب مولاست و اینم وافی به ملاک میتونه باشه. این وفای به ملاک از کجا کشف میکنیم؟ از اطلاق امر. اطلاق امرم که مشکل ندارد شامل این فرد بشود، چون دیگر نهی تحریمی که مانع از ترخیص در تطبیق باشد ما نداریم. نهی تحریمی اگر داشتیم بنابر قول به امتناع با اطلاق امر نمی ساخت، چون مانع از ترخیص در تطبیق اون واجب بدلی بود بر این فرد. اما نهی تحریمی وقتی رفت، یا کلن نهی رفت کما فی موارد الاکراه و الاضطرار، یا روح نهی تحریمی رفت کما فی موارد الجهل القصوری و النسیان، مانعی از اطلاق امر دیگر نیست. این محصل عرض ما هست. یه نکته عرض کنم این بحث رو رها کنیم، و اون نکته اینه، خوب دقت کنید، فرق بین فرمایش آی خویی که حدیث لا تعاد رو در مقام جاری نکرد و بین فرمایش قرائات فقهیت معاصره که گفت حدیث لا تعاد کلن در موارد شرائط عقلی جاری نیست، در نماز در جایی ظاهر میشه که یک سجده نماز بر مکان مخصوص باشه. یه سجده رو بر مکان مخصوص خوند، بعدش یه متر رفت جلوتر، دیگه اون مکان مباح بود. جاهلم بود ها، عامد نبود. خب از نظر آی خویی مشکل نیست، حدیث لا تعاد جاری میشه نسبت به اون سجده واحده، چون سجده واحده رکن نیست، میشه شبیه ساتر مقصود. اما از نظر کتاب قرائات فقهیت معاصره اصلا حدیث لا تعاد نه به خاطر رکن بودن سجود، به خاطر اینکه در شرائط عقلی جاری نیست مشکل پیدا کرده بود، ولذا طبق اون مبنا سجده واحده هم بر مکان مخصوص مبطل نماز خواهد بود ولو در حال جهل. اما حالا تو فتوا عرض کردیم حتی دو سجده در مکان مخصوص از روی جهل رو تصحیح کردن، اون باید توجیه بشه. آخرین مطلب اینه که صاحب عربه فرموده که آقا لازم نیست نماز در مکان مخصوص که میخونه شخص عالمن آمدن علم به بطلان نمازش هم داشته باشه، همین که علم داشت به این که این مکان مال مردم است و او راضی نیست، علاوه به مقتضای استصحاب عدم اسم، و علم هم داشت که تصرف در این مکان حرام است، ولو خیال میکرد اجتماع امرو نه جائزه. آقا یک مجتهد بیدینیه، خوب بحثا رو بلده، به این نتیجه رسیده اجتماع همونه جائزه، ولذا خمس خونهشو نمیده، میگه به نمازم که ضرر نمیزنه. حالا ایشالله تو اون دنیا با امام علیه السلام سر خمسش به توافق میرسیم. خب میدونه این مکان خمسش ملک امامه، میدونه تصرف در مال امام بدون اذن او جائز نیست، ولی میگه از باب جواز اجتماع امرونه نماز من صحیح است. 30 سال اینجور نماز خونده، کل نمازاش باطله حتی به نظر صاحب العلم. چرا؟ برای اینکه همین که علم به حرمت این فعلش داشت، این فعلش میشه مبغوض و المبغوض لا یصلح للمقربیه. این آقا فکر میکرد که اجتماع امرونه جایزه، خدا که اینجور فکر نمیکنه که، بنابر قول به امتناع. خب این آقا اجتماع میکرده، علم به فساد صلات دخیل در فساد صلات نیست، که انصافا مطلب درستی هم هست. یه مطلبم صاحب عروه گفته ولا فرقه. بله نه، مهم قصد قربتش که ما معتقدیم متمشی میشه، فعلش مقرب نیست. و علاوه بر این که فرض فی علم الله امتناع اجتماع امرو نهیه، چه کار به این آقا داریم؟ خدا روز قیامت میگه 30 سال نماز خوندی در این مکانی که میدونستی مقصوبه، خمسشو نداده بودی، میدونستی که تصرف در این مال حرامه، خب پس نهی منجز داشتی، نهی منجز هم مانع از اطلاق امره. اون مجتهد کذا میگه که ما که تو این دنیا بحث کردیم به جواز اجتماع ابنانهی رسیدیم ولذا نماز میخوندیم. میگن برای خودت فکر میکردی، تو این دنیا که بر اساس مبانی تو حساب نمیکنن. این نماز امر نداشت، این نماز فاسد بود. بعد از 30 سال وقتی متوجه بشه که این نمازش فاسد بود چون امتناعی بشود، یا اجتهادن یا تقلیدن، خب میفهمد که این 30 سال نمازش باطل بوده، چون امر نداشته. کشف میشه که نماز مقید بوده به کونی فی مکان مباح، و اینم معذور که نبوده، که معذور که نبوده در این نماز. اگر حدیث لا تعاد داشته باشه نه، اگر اجزاء باشه نه. آخه این آقا که اینطور نیست. علم شبیه میمونه که در بحث ترتب کفاره میگن علم به ترتب کفاره دخیل در ثبوت کفاره نیست. همین که طرف بدونه روزخوری حرامه ولو ندونه کفاره داره، مهم نیست، کفاره به گردنش میاد. اینم شبیه اونه. اگر مطابق با واقع باشد قول به اجتماع نمازش تصحیح می شود، اگر مخالف واقع باشد و بعدن این آقا بفهمد که قولش مطابق با واقع نبود، کش می شود نمازهایش باطل بوده است. حتی برای این شخصی که عالما آمدن مرتکب حرام می شود، برای این هم قول به جواز اجتماع امرنا اجزا می آورد. همچون چیزی فرض شد. مطلب اخیر اینه که صاحب عروه گفت لا فرق بین النافلت والفریضه فی ذلک علی الاثر. این مطلب اشاره داره به مطلبی که شهید اول در ذکرا نقل میکنه. میگه محقق حلی در معتبر گفته نماز نافله در مکان مقصود صحیحه. صاحب عروه میخواد بگه چه فرق میکنه نافله با فریضه. تعبیری که شهید در ذکر را میکنه میگه محقق علی در معتبر گفته الکون فی المکان لیس جزءا منها ولا شرطا فیها. نماز نافله در مکان مقصود صحیحه، چون کون در مکان نه شرط در آن است نه جز آن است، ولذا اتحاد با غصب ندارد. واقعا عجیبه، تعجب از شهید اول در ذکر است نه از محقق علی. محقلی در معتبر همچون حرفی نزده. محقلی در معتبر اینجوری گفته، گفته که فرق است بین نماز در مکان مقصود با وضوء در مکان مقصود، لأن الکون فی المکان لیس جزءا من الوضوء ولا شرطا فی. وضوء در مکان مقصود رو میگه. ظاهرا شهید اول به حافظش اعتماد کرده، ولذا هم به خودم میگم هم به شما پیش آمده ما اطمینان داشتیم به مطلبی گفتیم، بعد رجوع کردیم به مدرک اصلی دیدیم اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اینجور نبوده. ولذا اعتماد به حافظه حتی اگه خوش حافظه هستید نکنید، اعتماد نکنید. خب شهید اول ظاهرا اعتماد به حافظه کرد. وضوع در مکان مقصود خب حرف درستیه، اتحاد نداره با قصد، مگر حالا طبق نظری که از ازوا و آرا نقل کردیم حسابش جداست. واقعا وضوع در مکان مقصود بگیم این، البته از میگم اینا تو فتوا مطرح نشده، همش تو کتابای استدلالی ایشونه، که همه این افعال متحد با غصب محرمه. اگه اونو بگیم اون مطلب درست نیست. آقا من راضیم تو در خانه من باشی، هیچ من این ندارم، من راضی نیستم اینجا. نگاه کنی به موبایل، اومدی اینجا قشنگ میشین با هم صحبت کنیم. اگر به موبایلت نگاه کنی، نه که راضی نیستم اینجا باشی، یا نه ابدا، من منزل خودت قابل نداره، من راضی نیستم به موبایلت نگاه کنی. خب از نظر کتاب از وارا حرام میشه نگاه شما به موبایل، ولی بعید کسی حرفو بزنه. آقا نگاه من به موبایل مگه تصرف در مال شماست؟ یا بگه راضی نیستم در قرآن بخونی در خونه من، ولی راضی هم اینجا باشی، یا راضی هم اینجا باشی، راضی نیستم قرآن از حفظ بخونی یا قرآن خودتو باز کنی بخونی. آقا یک مدرسی بود خدا رحمتش کنه تو مسجد اشقلی درس میگفت، ادبیات، از مدرسین معروف بود. این اواخر میگفت من چون ایالم زیاده پول میگرفت و میگفت راضی نیستم کسی که پول نمیده بیا تو درس من. فقیه ملتزم میشه که بله نباید بریم. آقا مسجد درش بازه، میخوام برم تو مسجد، چه اشکالی دارم؟ ببینید کلام در اینه، اینجا هم همینه، اینجا هم همینه. آقا خونه من راضی هم تو خونم باشی ها، من این نداری، ولی راضی نیستم تو خونه من ذکر خدا بگی، لعن اعداء اهل بیت بکنی. یه وقت میگه راضی نیستم، حالا که لعن اعداء اهل بیت میکنی در اینجا باشی، اون بعد. اما میگه نه ابدا، من بگم راضی نیستم تو خونه من باشی، من همچون جسارتی نمی کنم، ما نمک پرورده ایم، اما راضی نیستم در خانه من لعن اعداء اهل بیت بکنی، لعن بکن به گردن من. چرا؟ دلیل بر حرمت نداره، تصرف در مال غیر نیست. قرآن راضی نیستم اینجا بخونی، میخوایم با هم گرده کنیم، چرت و پرت بگیم، تو اومدی اینجا قرآن میخونی با من، چه حرمتی داره؟ بله آقا خونه من راضی نیستم تلویزیون منو نگاه کنی، راضی هم باشی یا اما تلویزیون منو نگاه نکن. آخه بابا اون معناش اینه که راضی نیستم در اینجا باشی، این درس و اینجا بیای اینجا، کون فی هذا المکان لعجز تدریس کذا، اون بحث دیگریست. حالا اجازه بدید میرسیم به وضو، میرسیم به وضو. کلام در اینه که پس اینو قبول کردید که هر فعلی در مکان غیر مستحق است نیست. وضو به ما و وضو در مکان مخصوص، نه به ما مخصوص و در مکان مخصوص، این مستحق است نیست. اما اینکه شما میگید مقدمات و مؤخراتش که آب رو میریزه، اونا مقدمات وضوه، آب رو میریزه تو فضای مخصوص، اون مقدمه وضوه، یا وضو از دستش سرازیر میشه به اون مکان قصبی، اما رسیدن آب به صورت این وضوه. حالا اجازه بفرمایید وصول الماء الى البشر وضوه و این قصب نیست. محقق لی در معتبر اینو میگه و حرف درستی هم میزنه. خب این چه ربطی داره به تفصیل بین نماز نافله و نماز فریضه؟ همچون تفصیلی محقق لی در معتبر نداره، و اگر همچون تفصیلی میخواست بده بله قطعا درست نبود. بله بین نافله ایمائیه و نافله اختیاریه فرق است. انسان در حال حرکت، در حال حرکت در مکان مقصوب راه میره نماز شب میخونه، خونه رو قصب کرده، میگه خب من اگه بخوام نماز شب همینجوری بخوام مثل آدمیزاد نماز شب بخونم که باطل میشه، خب میام قدم میزنم نماز شب ایمائی میخونم. بله طبق مبنای صحیح که سجود در عرض غیر منشأ اتحاد قصب با نماز است، این ایماء، این منشأ اتحاد این نماز نافله ایمائی با قصب نیست، مگر با اون مطلبی که از کتاب ازواها را نقل کردیم، و این اختصاص به نماز نافله نداره. نماز فریضه ایمائی هم همینه. بله نماز نافله ایمائش آسان‌تره، میتونه آدم حرکت کنه ولو به این هدفش از راه رفتن همین باشه که نماز ایمایی بخونه اختیارن، نه اینکه واسطه نماز ایمایی بخونه نمیشه آه. نه باید راه بره قدم بزنه تا سلامتیش هم حفظ بشه. این از این مسئله، مسئله یک انشاءالله فرداست.